مراکزی که میبایست توسعه فرهنگ بدن، توسعه فساد و فحشا رو میدن، یعنی منحرف شدن. اینجا ما در مقام پاسخگویی نیستیم، اینجا ما باید حالت آفندی بگیریم. چرا باید اجازه بدیم که اونا بیان به ما با حالت تهاجمی و پدافندی بیان مثلا ما پدافند کنیم و اونا آفند کنن؟ ببینید اینجا افکار عمومی دنیا تشنه بیان این مطالبن. شما تو ایالات متحده آمریکا زمانی که تو دانشگاه‌هاشون این مباحث و مطالب ضد صهیونیسم مطرح شد، مدل رفتار اینها رو ببینید که چگونه با این معترضین اومدن و برخورد کردن و چه برخورد سنگینی متاسفانه، حتی اخراج. حالا اگر ما تو کشور خودمون می‌خواستیم چنین کاری انجام بدیم، ببینید چه علمشنگی رو بر علی جمهوری اسلامی ایران تو دنیا برپا می‌کردن. بله ما اینجا واقعا ضعف داریم و باعث متولیان کشور در این خصوص بیان یک قد و یک شیوه متحد و منسجمی رو تعریف بکنن و اجازه ندن که هر بی سر و پایی از هر کشوری که شما احساس میکنید بیان آزادی رو داره مطرح میکنه، که خود همون کشور هم الان بخوایم بارها و بارها مثال بزنیم کشورهای بیشماری رو، اونا به راحتی نتونن بیان این مرزها رو زیر پا بذارن. ما اینجا باید حالت آفندی داشته باشیم و اجازه ندیم به راحتی اینا مرزهای فرهنگی کشور ما، مرزهای سیاسی کشور ما رو، مرزهای اجتماعی کشور ما به راحتی مورد تهاجم قرار بدن. و این یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبریه. شما اگر از اول انتصاب مقام معظم رهبری تا به امروز فرمایشات ایشون رو بیاید تو اینترنت سرچ کنید، ببینید شاید بالای هزاران بار ایشون به تهاجم فرهنگی، جنگ نرم و مواردی که مربوط به این هست ایشون اشاره داشتن و این قضیه فوق‌العاده تاکید دارن که مقامات فرهنگی کشور باید در مقام پاسخگویی و برنامه‌ریزی بیان.
متشکرم از شما آقای جوانشیر. ما نمایندگی هامون در خارج از کشور جلودار ما باید باشن، یعنی در واقع حالا چه رایزنهای فرهنگیمون یا حالا سفارتخونه های ما، جاهای مختلف ما که نماینده جمهوری اسلامی در خارج از کشور هستن، باید بیان این کار رو بکنن. کما که ما در کشورهای دیگه مثلا در مورد ترکیه این رو زیاد دیدیم، در مورد عربستان رو دیدیم، ما خیلی جاها ما جلودار بودیم تو خیلی از داستانها، در سوریه، در بوسنی، در جاهای مختلف. اینا بعدن اومدن، اصلا آخرش هم نیومدن، تا آخرش هم دشمن بودن، بعد اومدن بهره برداری کردن فرهنگی خاصه در مورد بوسنی حضرت عالی بیشتر صاحب نظرین در این حوزه، یا مثلا در مورد سوریه در زمان اسد، یا حالا چیزهای شبیه این. چه کار باید بکنه نمایندگی ایران در خارج از کشور، چه اونجا که مربوط به وزارت خارجه است، چه اونجا که سازمان فرهنگ هست، چه کار باید کرد؟
خب نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، چه رایزن فرهنگی و چه دیگر به اصطلاح مسئولین فرهنگی، اینها در از سفرای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند که وظیفه سنگین تبیین انقلاب اسلامی ایران، تبیین حرکت تاریخی حضرت امام و فراتر از اون تبیین تز و مانیفست بسیار مترقی تشیع رو بر عهده دارن و به هر حال این جنگ فرهنگی با این تهاجم فرهنگی همیشه عرض کردم بوده و هست. ما در ظاهر مثلا به طور مثال امسال 12 روز جنگ فیزیکی داشتیم، ولی جنگ فرهنگی قبل از اون بوده، در حین جنگ بوده، بعد از اون هم به صورت جدیتری ادامه داره. این جنگ فرهنگی و رسانه‌ای که ذهن مخاطبین رو نشانه رفته و سعی میکنن که قبل از هر اقدامی اول به اقنای افکار عمومی بپردازن، به هر حال در خصوص ما هم بسیار صدق میکنه و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران باید اولا به خوبی درک بکنن که در چه شرایطی هستن، ایران در چه شرایطی قرار داره. ایران به هر حال امروز به نوعی و به تعبیری هارتلند دنیا محسوب میشه به لحاظ فرهنگی و به لحاظ تاثیرگذاری هژمونیک، و به حمد الله لحاظ تئوری ما بسیار قوی و غنی هستیم و نمایندگان هم به هر حال وظیفه خودشون رو در جهت تبیین این شرایط، در جهت نشان دادن چهره واقعی استعمار و استکبار و اهداف آمریکایی ها و انگلیسی ها و به ویژه صهیونیست ها باید ایفا بکنن و به هر حال وظیفه سنگینی فراتر از اون امور به اصطلاح روتین دیپلماتیک بر عهده دارن و یه تکلیف سنگینی دارن که به هر حال تو خارج از کشور با شرایط هر کشوری این به فراخور حال اون فرهنگ و اون کشور این تفاوت میکنه و یه پیچیدگی های خاص خودش هم داره. در برخی از کشورهای اطراف ما یا کشورهای اسلامی خب این خیلی راحت تر هستش چون اینها با ما هم مسیر هستن، هم اعتقاد هستن. برای مسلمون ها این کار خیلی سهل و راحت تره، ولی خب در برخی از کشورهای آمریکایی یا اروپایی کار یه مقداری مشکل میشه و پیچیدگی پیدا میکنه. و به هر حال سفرای فرهنگی ما در کشورهای مختلف باید کارشناسان فرهنگی زبده و خبره باشن و باید در نهایت دانش و ظرافت کار فرهنگی باشن و البته اعتقاد هم به این مسیر کاملا داشته باشن، چون به نوعی دارن در یک جبهه واقعی قدم میذارن و مخاطرات خاص خودش رو هم عرصه فرهنگ و هنر داره.
متشکرم از شما آقای جوانشیر. آقای فرخنده پور، دو دقیقه در خدمت شما هستیم برای جمع بندی.
ببینید، استکبار جهانی برای مبارزه با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا به امروز از هیچ حربه‌ای کوتاه نیومده. اونجایی که میبایست کودتا بکنه اومد کودتا، اونجایی که بایست حمله نظامی بکنه اومد حمله نظامی کرد، اونجایی که میخواست دست به ترور بزنه اومد زد، اونجایی که میبایست در خصوص مسائل هسته‌ای از ایران یک به اصطلاح موجود خوفناک در دنیا بسازه اومد از این کار، از این حربه اسلامی. هر نیرنگی، هر شیطنتی که اینا توانستن برای نابودی انقلاب اسلامی ایران بکنن، اینا مزایقه نکردن. اما بر من و شما و تمام عزیزانی که امروز در عرصه جنگ فرهنگی و رسانه‌ای دارن فعالیت میکنن، ببینید، باید ما یک اتحاد و یک انسجامی رو با توجه به شرایط به وجود آمده از جنگ واقعا ظالمانه تحمیل 12 روزه، ما باید از این فرصت استفاده بکنیم و به عمق کینه توزی اینها پی ببریم.
بله.
این اتحاد و این انسجام میباید متحدتر از گذشته بر علیه تمام آنهایی که از همه ابزارهای خودشون برای نابودی انقلاب اسلامی ایران استفاده کردن منسجمتر باشه. ما امروز باید اتحاد و انسجام خودمون رو بیش از گذشته برای حفظ کیان و برای حفظ شرف و ناموس خودمون به کار بگیریم.
بله، متشکرم از شما آقای جوانشیر. دو دقیقه در خدمت شما برای جمع‌بندی هست.
خب همونطور که جناب آقای دکتر فرمودن، به هر حال استکبار جهانی با تمام وجود به صحنه آمده که حرکت تاریخی مردم ایران رو منحرف و متوقف بکنه و ایران رو درس عبرتی بکنه برای دیگر کشورهای اسلامی و متعاقبا بعد از اون دیگر ملل مختلف در دنیا، و تا به حال هم با شکست مواجه شده. دشمن اینطور که به نظر میرسه هدف اصلیش نابودی جمهوری اسلامی ایران هستش و این رو دیگه رسما داره در اظهارات خودش اعلام میکنه و دیگه لاپوشونی و به اصطلاح سیاسی کاری هم نمیکنن و عملا از نابودی جمهوری اسلامی ایران دم میزنن. صهیونیست‌ها که خب کاملا عیان دارن اینو مطرح میکنن. پشت این نقشه هم استعمار پیر انگلیس هستش که به زیرکی تونسته پشت آمریکا و اسرائیل پنهان بشه و هیچ هزینه‌ای هم در این مواجهه نده، که این هم از زیرکی و ذکاوت انگلیس ها هستش. و هدف اصلیشون این هستش که خب ما چیزی که اعتقاد داریم و ایمان داریم این هستش که اونها به این هدفشون نمیرسن. و حالا من برای که خیال جبهه انقلاب اسلامی و دوستداران انقلاب اسلامی و مردم ما راحت باشه، یه شعری از شهریار تبریزی میخونم که میفرماید که به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. کشور کشور حضرت امیرالمومنین و فاطمه زهرا و اولادشون هستش و خودشون این انقلاب رو هدایت کردن، ایجاد کردن، علی رغم همه این مشکلاتی که وجود داره، نفوذهایی که وجود داره، کمبودهایی که وجود داره
بل.
که ما به اونها هم اذعان میکنیم، ولی کن حرکت کلی مردم ایران یک حرکت الهی هستش و ادامه دار هستش و هیچ قدرتی هم توان منحرف کردن و متوقف کردن این حرکت رو نداره. دشمنان، من این جمله آخر رو هم عرض بکنم، این هدف اصلیشون هستش که حالا به هر حال نابودی جمهوری اسلامی و هدف آخری که حالا به هر حال در اتاقهای فکرشون دارن بهش به هر حال زمزمه هایی میشنویم که میپردازن، این هستش که اگر در این مواجهه موفق نشدن، که انشاءالله نخواهند شد، جریانی همسوی خودشان را و جریان غرب زده ای در داخل رو که همسو با خودشان هست رو به عنوان یک دستاورد حداقلی حمایت کنن که سر کار بیاد.
متشکرم از شما آقای جوان شیر، متشکرم از شما آقای فرخنده پور، ممنونیم از شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو تهران. برنامه گفتاورد به پایان خودش رسید. با موضوع مقابله با پدیده ایران هراسی در اروپا و غرب در خدمت شما بودیم. با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.
سلام علی آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارم. دیدنت ارزش آوار شدن
مهدیه. عدالت در عصر امام زمان عجل الله، حجت الاسلام عابدینی.
عدالت طلبی بهتره یا جود بهتره؟ یعنی من اگه میخوام یه کاری رو بکنم با جود انجام بدم تو اجتماع یا بر اساس عدالت انجام بدم؟ میگه اگر یه کار فردیه و رو رابطه های فرده تو نظام فردی، جود مقدمه. اما اگر یه کار نظام و اجتماعه، اونجا عدالت اصل است، اصلا جود اونجا جا ندارد. دقیقا بگوید چقدر تفاوت و تفکیک جالبه. یعنی اگر یک جا کار اجتماع باید بر اساس عدالت اداره بشود، اون حکم عدالتی که جامعه رو حیات میده. اما تو نظام فردی تو داری میخوای امیرالمومنین علیه السلام میگه اگر مال من بود، یادتون هست یا نه، اگر مال خودم بود و مال در حقیقت شخصی بود به سویه تقسیم میکردم بین اینها، چون نظام اجتماعی اونجا میگه بین اینها به سب... مدن اعتراض که آقا چرا به سویه میدی همه اینا، هر کدوم یه جوریه. میگه اگر مال شخصیم بود به سویه تقسیم میکردم بین اینها، چه برسه که این مال بیت المال. یعنی تو نظام بیت المال و ارتباطات بیت المال اینجور نیستش که بگی آقا این چون حالا آدم خوبی من 300 میلیون هم وام بهش بدین، اب نداره، نوش جانش. نمیشه که. میگه حتی تو نظام اجتماعی اگه دست تو باز بود عدالت باید باشه، نه جود رو. اونجا عدالت باید نهادینه بشه، عدالت لذا جود جای خودشه. اصلا نمیتونه در مقابل عدالت تو نظام اجتماعی جود در کار بیاد. نیان بگین این مظهر جود خدا شدن اینها. پس دیگه چی میگید شما؟ اینا از باب جود الهی در حقیقت چیکار کردن؟ مال مردم رو دادن دیگران یه عده‌ای بخورن. بالاخره خدا جواد نیست مگه؟ اینا هم خلاصه مظهر جود خدا شدن. یا نه اصلا بگیم که میتواند جایش دستش بازه برای جود، حق جود داره. آیا حق دارن اونجا جود بخرج بدن یا باید عدالت بخرج؟ میگه باید عدالت بخرج بدن، باید عدالت انجام بده. این نگاه چقدر دقیق میشه این با اون نگاه حاکمیتی. بعد فرمد مردم مثل اون دندانه های شانه اند، تقدر تعبیر که الناس که اسنان المشت مثل دندانهای شانه نباید دندانشانه همه یه اندازه یه جوره. اینجوری نگاه کنید به مردم. یه تعبیر داره آقای مطهری از امیر مؤمنان، روایت رو نقل می‌کنه، این روایت هم خیلی زیباست. عدالت بیش از امیر مؤمنان است، عدالت بیش از هر چیز دیگر گنجایش دارد که همه را راضی کند، یگان ظرفیت وسیع که میتواند همه را در خود جمع کند و زمینه ی رضایت عموم واقع گردد عدالت است. اگر کسی در اثر انحراف طبیعت و در اثر حرص و آز به حق خود، به حد خود قانع نباشد و قناعت به حق بر او فشار بیاورد، جور و ظلم به او بیشتر فشار خواهد آورد. یعنی اونی هم که اگر بخواد به عدل راضی بشه سختش باشه، همین شخص اگر قرار تو جور بشه بیشتر اذیت میشه. این نهج البلاغه خطبه 15. یکی از نکاتیگر آیه مطهری نقل میکند که امیرالمومنین علیه السلام در اجرای عدالت اینقدر سخت و متسلل و انعطاف ناپذیر بود عطر به ما سبق میکرد قانون رو. میگو اگر اینا گرفتن بردن تو کابین زنانشون، مهر زنانشون شده، اگر زیر دندانشونه دارن میجوند، ولی ظلم باشد من میکشم بیرون از زیر دندان اینها، اونو در حقیقت از اونها تق میگیرم. نه که بگن رفته دو سال سه سال پیش تمام شده دیگه، حالا اونها رو ولش از حالا به بعد قانون تصویب میکنیم از حالا به بعد نشه. این کارو کردن دیگه، گفتن قانون تصویب از حالا به بعد نشه، قانون تصویب کنید از حالا به بعد نشه، راه قانون شروع بندید، اما عقب محاسبه میشه اگه بیت الماله باید برگشت پذیر بشه. ببین این عدالت ما خیلی مون، اگر اینها دانه درشتا رو با این میگیرن و مورد مؤاخذه قرار میگیرن یه دینار حد میشن. اگر قرار باشه عدالت طلبی به گونه‌ای باشه که مشت ما هم گرفته بشه، اونجا ما هم ناراحت میشیم. این در حدی بود که میلیاردی ها رو میگیرن اونا ناراحت میشن. اگر قرار شد میلیونی ها رو که ظلم کردن بگیرن یه چیز زیادتری، اگر قرار شد صد هزاری ها رو که ظلم، اگر قرار شد هزاری هایی که ظلم کردن بگیرن، خیلی ها باشون وسط میاد اون وقت، خیلی ها میبرن، خیلی ها در قبل دست و پا میفتن.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از صالحان را در گوشه از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه برنامه ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهار شنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه.
اگر دور و بر خودمون رو نگاه میکنیم ببینیم حواسمون باشه پول چجوری میاد چجوری میره، رفتارمون با مردم چگونه محقق میشود، ارتباطمون با مردم چگونه، زندگیمون داره چجوری میگذره با فرزندانمون. میگم بیرون آیه سلام و اون حتی در بوس کردن فرزندانتون و بوسیدن فرزندانتون شما عدالت رو رعایت کنید نسبت به اونچه که کهنه و نو دارید، نسبت به فرزندانتون اگر میخواهید بدید رعایت در حقیقت چی بکنید، عدالت رو بکنید. راه عدالت کردن این گونه است، یعنی خیلی سخت میشه. ماها اگر بخوایم الان خودمون رو فقط کنکاش بکنیم خیلی از جهات وجودیمون زیر سوال میره، و اگر قرار بشه امام زمان بده همینا رو بخواد اقاعد بکنه، اعاده بکنه این ظلم ها رو، چی میشه وقت؟ خیلی همون میگیم دیگه اینقدر دیگه مورو از ماست نکشید دیگه، اینقدر میگیم جور نکنه، میگیم برو همون 20000 میلیارد 8000 میلیارد یا رو شما درست کن که پای ما اونجا نیست، اما اگه پای ما وسط کشیده میشه نه دیگه اینجا نیا وقت میبریم. پس عدالت طلبی و عادل در قد فرهنگ فریاد عدالت زدن خیلی سخته. بله دوره نبی ختمی نسبت به دوره همه انبیا عنوانش اصلا دوره میزان و عدالته. تو نگاه حضور اسمایی، تو ظهور اسمایی نه وضعیت عرفانی، دوره نبی ختمی تو بین همه انبیا دوره چی هستش؟ عدالت و میزان، دولت المیزان معروف به دولت المیزان. و وقت به خود ترازو هم میگن که چی؟ قسط. یعنی خود ترازو قسط است اصلا اسمش، یعنی همونی که تحقق میده در حقیقت چی را؟ تحقق میده در حقیقت عدالت. که اونجا ظلم در حقیقت گفتش که خدای تعالی اقوام رو به خاطر فقط شرکشون عذاب نکرده، بلکه به خاطر ظلمی که روا داشتن به در حقیقت زیر دستانشون عقاب کرد. اینم خیلی عجیبه. لذا اون همه روایات دارد که حاکمیت با کفر میسازد، بقا پیدا میکند، اما با ظلم بقا پیدا نمیکند. اینا همه از یه سنخه معید همه. اینا خیلی مهمه، نشون میده که ظلم خلاف تکوین است. و اگر خلاف تکوین شد، به تعبیر علامه مرحوم علامه، اگر خلاف تکوین در مقابلش قیام میکند و او رو له میکند و او رو از بین میبرد، این نظام تکوین مثل مریضی که تو بدن میاد، بدن در مقابل مریضی قیام میکنه تا مریضی رو چیکار بکنه؟ ریشه‌کن بکنه. بسیاری از مریضات وجود ما بدون اینکه ما خبردار بشیم خود به خود ریشه‌کن میشن، ویروس ها و میکروب ها که میرن، چون خلاف طبیعت بدن هستن. بدن مکلف خودش بسیار. نظام تکوین هم همین جوری است. هر چیزی که در سر راه سعادت انسان قرار بگیره تو نظام انسانی، تکوین خودش رو مکلف میبیند در مقابل او چیکار بکند. ابتداعا قصد اصلاح او رو دارد تا چی بشه؟ این برگرده تو نظام تکوین. لذا با فشار، با سختی او رو در حقیقت تحت فشار قرار میده تا این برگرده. اما اگر برنگشت لهش خواهد کرد. این بحث مهمی داره تو المیزان که این لذا ظلم در نهایت نابود میشه، احدوثه میشه. اینها در حقیقت داستان تاریخ میمانند، اما از پایدار میماند. هر چند ممکنه طرفدار حق و اقامه عد همیشه کم بوده، اما این کم همیشه پایدار متصل است، قطع نمیشه. اما ظلم قطع و وصل دارد، تمام میشه، ظالم دیگری، عده دیگری، ظلم دیگری، اما حق همیشه متصل بوده و یک نواخت بوده و این سیرش بر اساس همون نظام فطرت بوده. انشاءالله خدای تعالی ما رو تو دایره دسته حق طلبها و حق جوها و طرفداران عدالت قرار بده، به طوری که در حقیقت دلمون به هیچ ظلمی راضی نشه. لذا دارد اگر خدای تعالی در گوشه از عالم، در اون دورترین نقطه عالم ظلمی از خدای تعالی بخواد محقق بشه، خدا ظلام است نعوذ بالله. چرا؟ چون ظلمی که روا بشود فقط این نیستش که در یک گوشه از عالم محقق شده، بلکه اون گوشه تمام عالم رو تحت شعاع خودش قرار میده. لذا اگر یک گوشه انجام بشه تو تمام عالم اون ظلم اثر داره. لذا خدا ظلام است. اینکه و ما انا بظلامون، من ظلام نیستم، یعنی در هیچ گوشه از عالم فعلی از افعال من ملازم با ظلمم نیست. دقت میکنید؟ خب اگر ما اینگونه شدیم فقط ظلم کردیم یا ظلام میشیم، یعنی اثر فعل من کشیده می شود تا بقیه روابط. اونجا همه اینها اگر بخواد محاسبه بشه، میشه انسان وقت با یه ظلم میشه ظلام، خیلی محاسبش سخت میشه دیگه. اینجور که بشه اینا همه میشه ظلام. اگر این تأثیر که واقعی است، اگر بخواد محاسبه بشه، خدای تعالی یعفوان کثیر نخواد، چون همه اینا حق دارن، بازخواست میکنن.
اللهم كن تبارك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين.
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طبينا.
سلام عزیز، به خراسان جنوبی خوش اومد.
جایی که فرش های خوش رنگل آب با دستای مهربون بافته شدن تا بهتون خوش آمد بگن.
سلامی بر شما شیرین تر از به خراسان جنوبی جان، جان شهر بیرجان، همه شهر و دیارش دلپذیره، زرشک و زعفرانش جان جان بی نظیره.
یه فنجون چای زعفرون بردار و با دل خوش نوش جان کن.
پلو زرشک خراسان جنوبی، همون طعمیه که دلتنگش بشی.
ایران جان، این بار از شرق ایران مهمون خونه هاتونه.
در خراسان جنوبی ایران میزبان شما هستیم.
از رادیوهای ملی و شبکه‌های استانی، 17 تا 23 آبان ماه 1404.
در هفته اول مهر ماه خط تولید دستگاه لاینر هندلر افتتاح شد. اما این دستگاه چیه و در چه صنایعی کاربرد داره؟ دکتر عماد جمعه‌زاده ماهانی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان.
سلام و وقت بخیر دارم. خیابان معدنی یک حالت استوان مانند یا شل مانند بزرگ هست. گاهی اوقات حتی به قطرهای 10 متر هم میرسن. اطراف این آسیابان معدنی ما قطعاتی داریم به نام لاینر، برای اینکه از سایش جداری آسیابا جلوگیری کنه. این لاینرها اصولا وزنشون سنگینه و برای باز کردن و تعویض اینا نیاز به یک ربات صنعتی هست که از یک حفره خیلی کوچیک وارد آسیا و اونجا کار جایگذاری رو انجام بده. این کار رو در واقع دستگاه لاینر هندلر انجام میده، یعنی در زمان تعویض لاینر را برای آسیابان معدنی، این به صورت در واقع یه بازوی روباتیک لاینر رو میگیره و لاینر رو میبره داخل آسیا و داخل آسیا جایگذاریش میکنه.
و حالا این دستگاه توسط متخصصان کشور خودمون در شرکتی دانش بنیان بومی سازی شده.
این دستگاه از سال 97-98 چون شرکت های معدودی تو دنیا هستند که این دستگاه تولید میکنن، به دلیل تحریم ها از سال 97-98 دیگه به شرکت ملی صنایع مثل ایران خدماتی از این دست شرکت خارجی ندادن، که صنایع ملی مثل ایران تصمیم گرفت این دستگاه بومی سازی کنه و این کار به شرکت ما سپرده شد و خوشبختانه دستگاه یک دستگاه بسیار بزرگ هست، حدودا وزنش 25 تنه و طولش 12 متر، به وسیله خودمون بومی سازی شد و در واقع دستگاه تحویل صنایع ملی مثل ایران شد و تاییدیه گرفته و در حال حاضر در تمامی انواع ظرفیت ها و قابلیت ها توان تولیدش داریم و دیگه هیچ نیازی به واردات این کالا از خارج از کشور وجود ندارد.
این دستگاه باعث شده از خروج ارز هم جلوگیری کنی.
این دستگاه به دلیل دانش فنی که ما کسب کردیم بسیار قیمتش پایین‌تر از دستگاه نمونه خارجی هست و روی هر دستگاهی که ما در واقع تولید می‌کنیم 1 میلیون یورو از خروج ارز جلوگیری می‌کنیم.
دستگاه لاینر هندلر نماد نوآوری و اتکای ایران به دانش فنی داخلی محسوب میشه.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میافتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی ها، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم. که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشمم، صدام کن